سلام و شبتان بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شده. شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و منطقه و جهان. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که نشستی را درباره تهدیدات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان و منطقه به تاریخ 11 فوریه برگزار میکند. در این نشست آنتونیو گوتریش سرمنشی عمومی ملل متحد نیز حضور خواهد داشت. در این نشست اعضای شورای امنیت ملل متحد گزارش تازه‌ای را که درباره حضور و تهدید داعش در سوریه، عراق، شام و افغانستان تهیه شده به بررسی خواهند گرفت. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، شاخه ولایت خراسان داعش بارها مسئولیت حملات مرگبار در افغانستان را به عهده گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جا گذاشتن تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان از سوی اداره بایدن را اشتباه خواند. ارزش این تجهیزات میلیاردها دلار تخمین شده است. ترامپ در یک نشست خبری مشترک با صدر اعظم ژاپن در قصر سفید گفته که هیچ دلیل وجود نداشت که این همه تجهیزات نظامی در افغانستان جا گذاشته شود. ترامپ پیش از این نیز از جا گذاشتن تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان انتقاد کرده است. او قبل از مراسم تحلیفش در ماه گذشته گفته بود که خواستار بازگرداندن پولهای از نشریه آمریکا در افغانستان نیست، اما طالبان باید تجهیزات نظامی آمریکا را برگردانند. اما حکومت طالبان در افغانستان میگوید که این تجهیزات اکنون به اردوی آنها تعلق دارد و به آمریکایی ها پس داده نخواهد شد. وزارت دفاع طالبان در واکنش به واگذاری 7 هلیکوپتر اردوی نظام جمهوری مخلوی افغانستان از سوی حکومت ازبکستان به ایالات متحده واکنش نشان داد. این وزارت امروز در اعلامیه گفته که این هلیکوپترها ملکیت افغانستان بوده و باید به حکومت طالبان سپرده میشد. دیروز منابع دیپلماتیک آمریکایی تایید کردند که ازبکستان 7 هلیکوپتر بلک هاک اردوی سابق افغانستان را به ایالات متحده منتقل کرده است. این هلیکوپترها در جریان سقوط افغانستان به دست طالبان در 15 آگوست 2021 توسط پیلوت های اردوی نظام جمهوری مخلوی افغانستان به ازبکستان منتقل شده بودند. یک منبع در سفارت ایالات متحده در تاشکند که نخواستند نامش فاش شود با خبرگزاری فرانسه گفته که آنان این هلیکوپترها را دریافت کردند. شام امروز شهر طالقان مرکز ولایت تخار گواهی یک انفجار بود. منابع در تخار به رادیو آزادی گفتند که این انفجار در نزدیکی شفاخانه سابق در مربوطات حوزه اولی امنیتی شهر طالقان رخ داده است. تاکنون نوعیت و تلفات ناشی از این انفجار مشخص نیست و مقام‌های محلی طالبان در تخار نیز در این باره بر رسانه‌ها چیزی نگفتند. این دومین انفجار در 2 هفته اخیر است که در شهر طالقان رخ می‌دهد. هفته گذشته یک رنجر طالبان در مقابل دروازه ورودی فرماندهی امنی طالبان در تخار هدف انفجار قرار گرفت که مسئولیت آن را جبهه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان به عهده گرفت. و علی خامنه ای رهبر ایران با خلیل حیه رهبر موقت حماس و 2 نفر دیگر از اعضای این گروه دیدار کرد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. با گزارش رسانه های ایرانی این دیدار امروز در تهران صورت گرفته است. جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر نشده و رسانه های ایران تنها عکس‌های دیدار خامنه ای با خلیل حیه و برخی دیگر مقام های حماس را نشر کردند. ایران از حماس در جنگ با اسرائیل حمایت کرده و این گروه فلسطینی را بخش مهمی از استراتژی گسترده‌تر خود در برابر نفوذ اسرائیل و غرب در خاورمیانه می‌داند. اسماعیل هنیه رهبر سیاسی پیشین حماس در 31 جولای در تهران پس از اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران کشته شد. اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل در دسامبر سال گذشته علنا اعتراف کرد که اسرائیل در قتل اسماعیل هنیه دست داشته است. داشته های مهم این برنامه: هشدار یک سازمان بین المللی از احتمال تشدید بحران بشری در افغانستان به دلیل توقف کمک های بشر دوستانه امریکا. مسئول یک نهاد امداد رسان در افغانستان میگوید
و پروژه هایی هم که ما کار میکردیم همه همینیتریان بود و برای کمک برای خانواده هایی کار میکردیم که اینا همه متاسفانه از حوادث اخیر متاثر شد.
نگرانی وزیران صحت کشورهای مختلف از گسترش ویروس فلج کودکان در افغانستان و پاکستان. برخی خانواده ها در افغانستان میگویند به دلیل توقف کمپاین تطبیق خانه به خانه واکسن پولیو در برخی موردها کودکانشان از واکسن میمانند.
ما بعض وقت طفلای ما رو بردن میتونیم، بعض وقت نمیتونیم. مردم ما رو تنها جای نمیمانه تا فقط ما کلان نباشه. این واکسن خانه به خانه باید وزی شروع شد.
عدم پرداخت معاشات دو ماهه اداره های حکومت طالبان. کارمندانی که معاش دریافت نکردند با چی سرنوشتی روبرو هستند؟
معاش ما دو ماه شد به اصطلاح پرداخت نشده. بعد از دو ماه مجبوریم که دیگه خالی پول نداریم، قرض بگیریم از یک جایی بریم، همون مصاریف روزانه خود. خلاصه مشکلات خیلی زیاد است در قسمت.
در مسائل جهان هم موضوع تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی را دنبال خواهیم کرد. در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه زن و زندگی را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 9:06 شب به وقت افغانستان شد و ممنون که رادیو آزادی را میشنوین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. می‌پردازیم به مطالب برنامه. یک سازمان بین المللی میگوید که با توجه به وضعیت بشری در افغانستان، تعلیق عملیات بشر دوستانه ایالات متحده تأثیر قابل توجهی بر مردم این کشور خواهد داشت. این سازمان در گزارش تازه خود گفته که مردم افغانستان تا حد زیادی به کمک‌های بشر دوستانه آمریکا وابسته هستند. همزمان شماری از خانواده‌های افغان که از این کمک‌ها بهره‌مند می‌شدند و همچنان کارمندان نهادهای امدادرسان داخلی می‌گویند قطع این کمک‌ها می‌تواند منجر به یک فاجعه بشری در افغانستان شود. خجسته کبیری این موضوع را دنبال کرده.
در واکنش به تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا، سازمان اکبس در ادامه نگرانی‌های سازمان‌های بین‌المللی گفته که با در نظر گرفتن وضعیت ناپایدار بشری در افغانستان، کاهش بودجه بشردوستانه یا تعلیق عملیات امدادرسانی تأثیر قابل توجه بر مردم این کشور، به ویژه بر کسانی که به کمک‌های فوری نیاز دارند، خواهد داشت. این سازمان روز جمعه 7 فوریه در گزارش تحت عنوان تعلیق کمک‌های ایالات متحده برای افغانستان چه معنا دارد، اعلام کرد که افغانستان تا حد زیادی به کمک‌های بشردوستانه آمریکا وابسته است. بر اساس گزارش اکبس، در سال 2024 ایالات متحده 43.9% از مجموع بودجه بشردوستانه افغانستان را تامین کرده بود و قرار بود در سال جاری 234 میلیون دلار برای کمک بشری این کشور اختصاص دهد. در ادامه گزارش Assessment Capacities Project یا ACAPS، این سازمان مستقل و غیر انتفاعی مستقر در سویدن آمده که احتمالاً تعلیق برنامه های امدادرسانی محدودیت های مال شده توسط طالبان به ویژه بر زنان و دختران، بحران اقتصادی، افزایش قیمت ها و کاهش بودجه که عمدتاً پس از تعلیق فعالیت های سازمان های خیریه اجتماعی با وجود آمده، همگی دست به دست هم داده و باعث وخامت بیشتر وضعیت بشری در افغانستان خواهند شد. در ادامه آمده که به دلیل توقف کمک‌های خارجی ایالات متحده، حدود 50 سازمان بشردوستانه ملی و بین‌المللی در افغانستان مجبور شدند که فعالیت‌های خود را متوقف یا به حالت تعلیق درآورند. این در حال است که تخمین زده می شود تا ماه مارچ سال جاری 1/3 جمعیت افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد. در همین حال برخی از خانواده های افغان که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از این کمک ها بهره مند می شدند، همراه با کارکنان سازمان های بشر دوستانه هشدار دادند که توقف این کمک ها می تواند منجر به یک فاجعه انسانی در افغانستان شود. رازیه از باشندگان ولایت کندهار و بلقیس از باشندگان ولایت ننگرهار که هر دو سرپرستی خانواده های خود را بر عهده دارند و از کمک های بشر دوستانه بهره می برند می گویند:
اگر کمک های خیریه متوقف شود ما بسیار ناراحت خواهیم شد. آنها میگویند که این کمک ها قطع خواهد شد، اما ما با همین کمک ها زنده هستیم. بسیاری از فقرا هم با همین کمک ها زندگی می کنند، پس نباید متوقف شود.
نتیجه دغه مرسته د کمک کنه نه بنده ی
حتی اکنون هم آرده نداشتم که برای کودکانم غذا تهیه کنم. شوهرم فوت کرده است و نمی دانم که اگر این کمک ها قطع شود چی کنم. مردم هستند که وضعیتشان از ما هم بدتر است. ما در شرایط بسیار دشواری قرار داریم.
عبدالرازق یکی از کارکنان یک سازمان خیریه در هرات بر رادیو آزادی گفت:
طی همین هفته 5-6 نفر ما نوتیس گرفتیم به خاطر کاهش پروژه ها، و پروژه هایی هم که ما کار میکردیم همه همانیتریان بود و برای کمک برای خانواده های کار میکردیم که اینا همه متاسفانه از حوادث اخیر متاثر شد.
این اظهارات در حال مطرح می شود که اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک فرمان تمامی کمک های خارجی آن کشور را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد. با این حال مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته که کمک‌های حیاتی بشردوستانه از این فرمان مستثنا هستند. در گزارشی که رویترز منتشر کرده آمده است که کمک‌های نجات بخش از جمله داروهای حیاتی، خدمات صحی، مواد غذایی و سرپناه برای افغانستان ادامه خواهد یافت. این در حال است که اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده که امسال 22.9 میلیون نفر در افغانستان که نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
وزیران صحت از سراسر جهان از افزایش انتقال ویروس پولیو یا فلج کودکان در افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کردند. ابتکار جهانی ریشه‌کن‌سازی پولیو یا فلج کودکان با نشر گزارش در این مورد گفته که این نگرانی ها در نشست سازمان جهانی صحت روز گذشته در ژنو سوئیس مطرح شده است. هنوان بلخی مدیر منطقه شرق مدیترانه سازمان جهانی صحت در این نشست بر ادامه تلاش ها در بخش جلوگیری برای گسترش بیشتر ویروس پولیو تاکید کرده است. این در حال است که پس از لغو روند تطبیق واکسن خانه به خانه در افغانستان، شماری از خانواده ها می گویند نمی توانند کودکانشان را واکسن کنند. خجسته کبیری این موضوع را دنبال کرده.
ابتکار جهانی ریشه‌کن‌سازی ویروس پولیو یا GPEI می گوید که جهان به طور جدی نگران افزایش انتقال ویروس فلج کودکان در افغانستان است. در اعلامیه‌ای که روز جمعه در وبسایت این سازمان منتشر شد آمده که در نشست هیئت اجرایی سازمان جهانی صحت یا WHO در ژنو، نمایندگان وزارت‌های صحت از سراسر جهان گفتند که آنها در سال 2024 شاهد افزایش انتقال ویروس فلج کودکان در افغانستان و پاکستان بودند. در این اعلامیه آمده که شرکت کنندگان این دو کشور را آخرین مخازن از ویروس وحشی فلج کودکان در جهان خوانده و بر لزوم تقویت تلاش‌های نظارتی نه تنها در مناطق پرخطر بلکه در سایر مناطق از جمله مناطق مرزی برای مبارزه با شیوع این ویروس تاکید شده است. دکتر هنان بلخی مدیر منطقه شرق مدیترانه سازمان جهانی صحت در این نشست با تاکید بر ادامه تلاش‌ها در بخش جلوگیری از گسترش بیشترین ویروس پولیو گفته که باید به همه کودکان در این دو کشور برای تطبیق واکسن پولیو دسترسی پیدا کرد. او افزوده از آنجایی که پاکستان و افغانستان با چالش‌های بزرگ ژئوپلیتیکی، زیرساختی، محیطی و امنیتی روبرو‌اند، دستیابی به این اهداف آسان نیست. یک هفته پیش از این خانم بلخی کمک های ایالات متحده را در تلاش های ریشه‌کن‌سازی بیماری فلج کودکان با اهمیت خوانده و از اعلام خروج آمریکا از سازمان جهانی صحت ابراز ناامیدی کرده بود. در همین حال برخی از خانواده ها در افغانستان خواستار سرگیری تطبیق واکسن ضد فلج کودکان به شیوه خانه به خانه هستند و میگویند که نمیتوانند فرزندان خود را به مراکز تعیین شده واکسین ببرند. رابعه باشنده سر کوتل شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به خاطر لغو واکسین پولیو که خانه به خانه بود سابق و حال ای مساجد به مساجد و کلینیک به کلینیک شده، دیگه به می خاطر با چالش های زیاد و مشکلات زیاد روبرو هستیم که در هوای سرد نمیتونیم اطفال خود برده به کلینیک ها و به مساجد و در کوچه ها به خاطر زمین، چون بسیار زیاد مشکلات بر ما مشکل است. نمیتونیم پیدا زود کده بر یک ساعت یا نیم ساعت در یگان مساجد میباشن یا در یگان کلینیک ساعت یا یک ساعت میباشن، زیاد نمیباشن، طفلای ما از واکسین میمانه.
خوشبو باشندی ولایت بلخ در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
به نظر ما پیش دروازه که میامد خوب بود، ما رو بر جای نمیمونه. ما بعض وقت طفلای ما رو بردن میتونیم، بعض وقت نمیتونیم. مردم ما رو تنها جای نمیمونه تا قدم های کلان نباشه. این واکسین خانه به خانه باید وزی شروع شه.
مدت است که کمپاین های واکسین پولیو در افغانستان به صورت خانه به خانه انجام نمی شود، بلکه واکسین کودکان زیر 5 سال در مساجد و محلات تعیین شده تطبیق می شود. خواستیم در این مورد دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. هرچند حکومت طالبان ادعا می کند که در سال گذشته میلادی و تاکنون هیچ مورد مثبت فلج کودکان در افغانستان ثبت نشده است، اما بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت در سال 2024 میلادی 25 مورد واقع مثبت پولیو در این کشور ثبت شده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در این بخش برنامه می‌پردازیم به آخرین جزئیات موضوع تبادل گروگان‌های اسرائیلی با زندانیان فلسطینی. بر اساس آتش‌بسی بین حماس و اسرائیل در غزه برقرار شده است، امروز حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته می‌شود، 3 گروگان دیگر اسرائیلی را آزاد کرد. در مقابل اسرائیل نیز 10 زندانی فلسطینی را آزاد کرده است. این تبادل پنجمین مرحله از توافق آتش‌بس میان دو طرف در غزه است. رویا موسوی با جزئیات بیشتر.
3 گروگان اسرائیلی که اوائل امروز توسط گروه حماس در نوار غزه آزاد شدند به اسرائیل رسیدند. بر اساس توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، گروهی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را تروریست می دانند، اسرائیل نیز امروز 10 زندانی فلسطینی را از زندانهای خود آزاد کرد. با گزارش خبرگزاری اسوسییشن پرس، سن 3 گروگان اسرائیلی آزاد شده به ترتیب 34، 52 و 56 سال است. این پنجمین بار است که پس از برقراری آتش‌بس اسرائیل و حماس زندانیان و گروگان‌ها را مبادله کردند. در مراحل قبلی 18 گروگان و بیش از 550 زندانی فلسطینی آزاد شده بودند. برخی تحلیلگران با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که گفته بود ساکنان غزه باید به کشورهای دیگر منتقل شوند، نسبت به ادامه این آتش‌بس ابراز نگرانی کردند. این آتش‌بس که با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده برقرار شده است، جنگ 15 ماهه در غزه را متوقف کرده است. وزارت صحت غزه اعلام کرد که در حملات انتقام جویانه اسرائیل بیش از 47,000 نفر کشته شدند که بیش از نیمی از آنان زنان و کودکان هستند. دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از نحو نمایش گروگان‌های آزاد شده انتقاد کرده و گفته است که صحنه‌هایی که روز شنبه پخش شد برای آنها قابل قبول نیست. این دفتر در بیانیه مشخص نکرده که چه اقدامی در این زمینه انجام خواهد شد. اما با توجه به بی‌نظمی‌هایی که در مراحل قبلی تبادل گروگان‌ها رخ داده بود و موجب تأخیر در آزادی زندانیان فلسطینی شد، احتمال دارد این روند با چالش‌های مواجه شود. حماس پیش از تحویل این 3 گروگان اسرائیلی به صلیب سرخ جهانی، آنها را در مقابل صدها نفر در غزه به نمایش گذاشت. این گروگان‌ها که توسط افراد مسلح محاصره شده بودند، لاغر و بسیار ضعیف به نظر می‌رسیدند. اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل، گفت که این گروگان‌ها 491 روز را در جهنم، گرسنگی، ضعف و درد سپری کردند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دفتر نخست وزیر اسرائیل امروز پس از آزادی گروگان‌ها اعلام کرد که هیئت برای مذاکره درباره اجرای مرحله بعدی آتش‌بس به دوحه اعزام خواهد شد. در مرحله دوم این توافق، آزادی زندانیان فلسطینی بیشتر از سوی اسرائیل و آزادی گروگان‌های دیگر از سوی حماس تضمین خواهد شد و همچنین مسیرهای برای توقف کامل جنگ در غزه بررسی خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. کلاستر جهانی حفاظت و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگویند که حکومت طالبان با سیاست‌های محدودکننده و اقدامات تبعیض‌آمیز موانع سیستماتیکی را در برابر دسترسی زنان و دختران افغان به نیازهای مختلف زندگی ایجاد کرده است. این سازمان‌ها در یک گزارش مشترک تازه‌شان با ابراز نگرانی گفتند که محدودیت‌های اعمال شده توسط حکومت طالبان وضعیت بشری در افغانستان را بدتر کرده است. از سوی دیگر زنان و دختران در داخل و خارج از افغانستان و همچنین فعالان حقوق زنان خواستار اعمال فشارهای بین‌المللی بر طالبان برای پایان دادن به این وضعیت هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
کلستر جهانی حفاظت یا جی پی اس و کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان یا یو ان اچ سی آر می گوید که حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته با سیاست‌های سختگیرانه و به گفته این نهادها تبعیض آمیز زنان و دختران افغان را در کنار بسیاری دیگر از مردم به شدت سرکوب و منزوی کرده است. جی پی اس و یو ان اچ سی آر در یک گزارش مشترک روز جمعه 7 فوریه منتشر کردند، اعلام کردند که حکومت طالبان در سال 2024 با اجرای این سیاست صدها افغان‌ها به ویژه زنان و دختران را از آموزش، کار، خدمات صحی و بسیاری از دیگر تسهیلات محروم کرده و در نتیجه نیاز آنها به کمک‌های بشردوستانه افزایش یافته است. در این گزارش مشترک نگرانی ابراز شده که طالبان با ایجاد موانع سیستماتیک وضعیت بشری را در افغانستان وخیم‌تر کردند. این گزارش می‌افزاید که زنان، دختران، پسران، افراد دارای معلولیت، اقلیت‌ها، سالمندان، جوانان، آوارگان داخلی، بازگشت کنندگان از دیگر کشورها و بسیاری از گروه‌های در معرض تهدید در دسترسی به حقوق، آزادی‌ها، تحرک و زندگی مدنی با محدودیت‌های شدید مواجه هستند. موضوعی که برخی از دختران و زنان در داخل افغانستان نیز از آن شکایت دارند. یک محصل پیشین پوهنتون در کابل که به دلیل محدودیت‌های طالبان از ادامه تحصیل باز مانده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، با رادیو آزادی گفت که این محدودیت‌ها بسیاری از افغان‌ها به ویژه زنان را نه تنها از حقوقشان محروم ساخته، بلکه با شرایط دشوار اقتصادی و بشری نیز روبرو کرده است.
این وضعیت کنونی فشارهای بیشتری بر زنان وارد کرده است، زیرا طالبان زنان را از هر گونه کار منع کردند. آموزش وجود ندارد، شغل وجود ندارد و زنان مجبور شدند در خانه بمانند. این در حالی است که بسیاری از زنان سرپرست مرد ندارند و خودشان مسئول تامین خانواده هایشان هستند. درخواست ما این است که جامعه جهانی اقدام کند و بر حکومت طالبان فشار وارد کند.
برخی از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر تاکید دارند که جامعه جهانی باید برای رفع این محدودیت ها و حفاظت از زندگی انسانی زنان افغان فشارهای سیاسی و اقتصادی خود بر طالبان را افزایش دهد. ماریا نوری یکی از این فعالان بر رادیو آزادی گفت:
کشورهای جهان باید بر طالبا فشار سیاسی و اقتصادی بیارن تا حقوق زنان رعایت کنند. سازمان‌های بین‌المللی باید برنامه‌های را به خاطر حمایت از زنان ایجاد کنند، مثل آموزش‌های آنلاین، کمک‌های مالی و بهداشتی. ثبت نقض حقوق بشر است. تمام ظلم‌ها و محدودیت‌هایی که به زنان اعمال میشه باید ثبت و مستند شود تا داینده از طریق دادگاه‌های بین‌المللی مثل دادگاه لاهه علی طالبان اقدام شد.
با آنکه حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق همه به ویژه از زنان در چارچوب شریعت در افغانستان تامین است، اما در بیش از 3 سال حاکمیت خود در این کشور محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان از جمله در حوزه آموزش و کار اعمال کرده است. در گزارش مشترک کلستر جهانی حفاظت و کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان آمده که افغانستان در سال 2024 با بی‌ثباتی‌های شدید اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه بود و بازگشت مهاجران از ایران، پاکستان و ترکیه این وضعیت را وخیم‌تر کرده است. در این گزارش همچنان بر ارائه کمک‌های بشردوستانه فوری به گروه‌های در معرض خطر و آسیب‌پذیر و همچنان اقدامات فوری از سوی جامعه جهانی تأکید شده است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
<تص-> در پی تأخیر دو ماهه در پرداخت معاشات، شماری از کارمندان اداره های حکومت طالبان خواستار پرداخت به موقع معاشاتشان هستند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ناوقت دیروز مدعی شد که روند پرداخت معاشات شماری از ادارات امروز شنبه آغاز می شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در حالی که حکومت طالبان اعلام کرده که پرداخت معاشات کارمندان اداره های حکومتی از روز شنبه 20 دلو از سر گرفته می شود، اما شماره از کارمندان این اداره ها نسبت به عملی شدن این وعده ها تردید دارند و امیدوارند که این بار پرداخت معاشاتشان بیش از این به تأخیر نیفتد. آنان میگویند که همزمان با بدتر شدن وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت مواد خوراکی، تأخیر در پرداخت معاشات از سوی حکومت طالبان به نگرانی جدی برای آنان مبدل شده است. معلم یک مکتب در شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز شنبه به رادیو آزادی گفت با آنکه 7000 افغانی معاشش برای مصارف زندگیش کافی نیست، اما عدم پرداخت آن در دو ماه گذشته او را با مشکلات جدی روبرو ساخته و مجبور شده برای تامین مصارف خانواده‌اش پول قرض کند.
در حدود دو ماه شده پرداخت نشده معاشات ما، به وقت معینش داده نمیشه. اگر در روند معاشات به وقت منظم پرداخت شود که ما مجبور نشیم که قرض کنیم، شما هم میفهمین که در این وقت زمان کسی قرض نمیده. ما توقع داریم که همیشه باید معاشات ما، وقتی که ما زحمت میکشیم، معاشات ما به وقت معینش پرداخت شود.
کارمند یکی از اداره های ملکی طالبان در ولایت غزنی نیز مشکل مشابهی دارد. او که نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه در قسمت پرداخت معاشات نامی شفافیت وجود نداره و ما شما دو ماه شد به اصطلاح پرداخت نشده. بعد از دو ماه مجبوریم که نگه خالی پول نداریم، قرض بگیریم از یک جایی بریم، همون مصاریف روزانه خود. خلاصه مشکلات خیلی زیاد است در قسمت، خیلی زیاد است، اما کدام شانه بگویم.
پیش از این هم شمار از کارمندان اداره های حکومتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مدعی شدند که از دو ماه بدیس و ماش دریافت نکردند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز جمعه 19 دلو در صفحه اکس خود اعلام کرده که معاش کارمندان وزارت های امور خارجه، حج و اوقاف، امور مهاجرین، صنعت و تجارت، دفاعی میدی، تحصیلات عالی، معادن و پترولیم و مالیه حکومت آنان سر از روز شنبه 20 دلو از سر گرفته می شود و به دنبال آن معاش تمامی کارمندان دولتی در روزهای آینده پرداخت خواهد شد. وزارت مالیه حکومت طالبان پیشتر شمار کارمندان ادارات حکومت طالبان را 1,40,000 کارمند بیان کرده و تأکید کرده بود که در طول ماه دلو حقوقشان را دریافت خواهند کرد. پس از مطرح شدن ادعا در گزارش برخی از رسانه‌ها که گویا پس از قطع کمک‌های آمریکا، روند پرداخت معاشات اداره‌های دولتی تحت کنترل طالبان با مشکلات مواجه شده، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که بودجه کشور بنیاد داخلی دارد و برسیدن یا عدم رسیدن کمک‌های خارجی ارتباط ندارد. گفتنی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از به قدرت رسیدنش تمامی کمک‌های خارجی از جمله کمک‌های مالی به افغانستان را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد و گفت که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست و در بسیاری از موارد با ارزش‌های آن کشور در مخالفت است. اما در پیوند به دلیل تأخیر در پرداخت معاشات، برخی رسانه‌ها به نقل از عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، گزارش دادند که آن را یک مسئله فنی و رایج خوانده که به گفته او در بسیاری از کشورها رخ می‌دهد.
پیام‌ها و نظریات شما.
چند روز پیشتر ما در شفاخانه ملاله زیجنکون، یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است، در اینجا یک مریض داشتیم که او مولادی و نسایی بود. رفتیم در اونجا 41 نفر مریض متواتر، بخاطر از اینکه دکتر نیست، اونجا دکتر متخصص نیست، 41 نفر میخواندن و پایوازشان میخواستن و که این عملیات میشه. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن که در قرآن کریم و هم فکر در تمام دی از که باید زن و مرد مکتب بخوانند، دیگه ما از همه خواهش میکنیم که نکنن، که تمی خواهرها و مادرها خود باید احترام بکنن، جنگ نکنن، همی پانتونا و مکاتب چیز کنن. اگر نی باید یکی دو سال باید همی بلکل همی داکتر از این شفاخانه ولادی مسایی خلاص میشه.
امروز که مکتب ها بسته هستن بسیاری از ما دانش آموزان نمیتوانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندی ما را بهتر انداخت و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستند. برای بازگشایی مکتب ها از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند.